آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در واقع میگوید محمود احمدی نژاد را هدف قرار خواهد داد. محمود عباس در سفری از پیش اعلام نشده به کردستان عراق رفت. در پایتخت کردستان تظاهرات مخالفان دولت برای پنجمین روز متوالی ادامه دارد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت دوشنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 24 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 13 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا سه‌شنبه در تهران آفتابی خواهد بود و شاهد حضور خورشید خانم خواهیم بود که نور مهر رو بر زندگی شما میتابونه و هوای سرد بهاری رو کمی گرم میکنه و دمای هوا رو از 2 به 12 درجه خواهد رسوند. در 29 دقیقه آینده مثل همیشه گزارش های همکارانم را خواهید شنید، اما ابتدا امیر زمانیفر ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای زمانیفر،
عصر شما و شب شنوندگان عزیز ما در ایران بخیر. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه با یک رادیوی اسرائیلی گفته است که در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک در مورد برنامه هسته ای ایران، اسرائیل احمدی نژاد را مورد حمله قرار می‌دهد. آقای پرز توضیح بیشتری که این حمله چگونه صورت می‌گیرد نداد. شیمون پرز روز یکشنبه گفت که حمله به جمهوری اسلامی ایران تنها با یاری و موافقت آمریکا انجام خواهد شد. پایان نقل قول. سخنان آقای پرز در حالی بیان می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اعلام کرده که به گفتگو با تهران معتقد است. مقام‌های اسرائیل در روزهای اخیر گفتند که دوره مذاکرات آمریکا با ایران باید حداکثر 3 ماه باشد تا به گفته آنها جمهوری اسلامی نتواند با خرید زمان به پیشبرد طرح‌های هسته‌ای خود اقدام کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد منطقه کردستان عراق شد و در اربیل با مسعود بارزانی رئیس این منطقه دیدار و گفتگو کرد. به گفته مقام‌های محلی امکان انتقال فلسطینی‌های دیگر نقاط عراق به منطقه کردستان عراق محور گفتگوهای محمود عباس و بارزانی است. نزدیک به 11,000 فلسطینی در عراق زندگی می‌کنند که بیشتر آنها ساکن بغداد هستند و به دلیل امتیازهایی که در رژیم صدام حسین از آن برخوردار بودند، بارها هدف حملات انتقام‌جویانه قرار گرفتند. 20,000 تن از معترضان دولت در تفلیس پایتخت گرجستان برای پنجمین روز پیاپی خواستار کنارگیری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری آن کشور از مقام خود شدند. رهبران مخالف دولت در گرجستان روز دوشنبه اعلام کردند که تظاهرات خود را 24 ساعته در برابر دفتر ساکاشویلی ادامه می‌دهند تا وی را ناگزیر از استعفا کنند. مخالفان آقای ساکاشویلی وی را متهم می‌کنند که از زمان انقلاب سرخ در آن کشور در سال 2003 به طرز فزاینده‌ای کشور را به سوی استبداد رهبری کرده است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در واکنش به اظهار نظر برخی نامزدهای انتخاباتی نسبت به جمع‌آوری گشت‌های ارشاد گفته است که اظهار نظر کاندیداها در این زمینه آزاد است. اسماعیل احمدی مقدم گفت که نیروی انتظامی تنها از سیاست نهادهای بالادست مثل شوراهای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی، مجلس و غیره تبعیت می‌کند. رئیس پلیس جمهوری اسلامی در پاسخ به اینکه بنابر این اظهارات رئیس جمهور آینده از حق جمع‌آوری گشت‌های ارشاد برخوردار است، ادامه داد رئیس جمهوری طبعاً رئیس خیلی از نهادهای فوق الذکر است و طبیعتاً فرایندهای فوق را پیگیری می‌کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سخنانی مخالفت خود را با گشت‌های ارشاد در ایران ابراز کرده بودند. آقای قویمی،
با سپاس از امیر زمانیفر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل، محمود احمدی نژاد و همچنین ایران را تهدید به حمله نظامی کرد، اما گفت این اقدام احتمالی را با چراغ سبز آمریکا انجام خواهد داد. تا دقایق دیگر. در مصر پس از بازداشت 49 نفر از عوامل حزب الله، عملیات برای دستگیری این افراد همچنان ادامه دارد. تعطیلات عید پاک در اروپا امروز به پایان رسید، اما در این چند روز تعطیلی چندین تظاهرات و راهپیمایی در چند شهر کشور اروپایی برگزار شد. علت را در واقع در گزارشی خواهیم شنید. و یک گزارش جالب هم داریم از اعتصاب قضای او و مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، که خواهان تصویب قانون جدیدی است. به نظر می‌رسه که آقای مورالس فکر می‌کنه هنوز در اپوزیسیون قرار داره. در پی درگذشت 2 تن و مجروح شدن 8 تن از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز در یک تصادف، دانشجویان دست به اعتراض و تعطیل کردن کلاس‌ها زدند. با یک فعال دانشجویی در این باره گفتگو خواهیم کرد. و از حکم زندان یک روزنامه‌نگار در ایران هم گزارشی خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران را تهدید به حمله نظامی کرد. وی گفت که اسرائیل به تنهایی و بدون حمایت آمریکا دست به چنین اقدامی نخواهد زد. رئیس جمهوری اسرائیل گفت هر گونه اقدام انفرادی در جهت خلاف سیاست‌های آمریکا خواهد بود و تنش با آمریکا چیزی نیست که اسرائیل خواهان آن باشد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرزاد پدرام.
شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با یک رادیوی اسرائیلی گفت که در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران، اسرائیل محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران را مورد حمله قرار خواهد داد. بر پایه گزارش‌ها، شیمون پرز در مورد چند و چون این حمله توضیحی نداده است، اما گفت که حمله به جمهوری اسلامی ایران تنها با یاری و موافقت ایالات متحده آمریکا انجام خواهد شد. سخنان رئیس جمهوری اسرائیل در حالی بیان می‌شود که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم اعلام کرده به گفتگو با تهران معتقد است. گفتگوی مستقیم و بی‌پرده با تهران از شعارهای انتخاباتی باراک اوباما بوده و بر پایه گزارش‌ها دولت اوباما برای تحقق این خط سیاسی اقداماتی را نیز انجام داده است. اوباما در آغاز سال نو پیامی تبریک‌آمیز به ملت و دولت ایران فرستاد. دولت اوباما همچنین از ایران برای شرکت در کنفرانس افغانستان در لندن دعوت کرد. دولت جدید کاخ سفید در آخرین اقدام نیز گفته که در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته ایران به عنوان شرکت کننده و نه صرفا ناظر شرکت خواهد کرد. در نظر شماری از تحلیلگران، موضع جدید ایالات متحده در قبال ایران دیدگاه واشنگتن و تل آویو را در مقابل هم قرار داده است. در نظر برخی همچون هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا، اسرائیل نگران است تا گرم شدن احتمالی روابط میان تهران و واشنگتن موقعیت کنونی دولت تل آویو را در منطقه تضعیف کند.
نگرانی اسرائیل این هست که امروز موقعیت مناسبی رو که این کشور در منطقه داره از دست بده، به خاطر اینکه یکی از دلایل وضعیت مناسب اسرائیل در منطقه وجود خطری است که از جانب ایران احساس میشه، حالا این خطر چه جدی باشه و چه خیالی.
اما در سایه این تحولات واشنگتن به چه فکر میکند؟
در داخل آمریکا رئیس جمهوری این کشور مهم هست، منتها تمامی قدرت و تعیین کننده روابط خارجی آمریکا نیست. کنگره نقش بسیار مهمی انجام میده. در داخل کنگره تعداد بسیار زیاد هستن به مخالف گرم شدن روابط بین آمریکا و ایران هستن. از طرف دیگه اوباما اساساً سیاست خارجی خود رو بر تنش زدایی قرار داده و یکی از مواردی که امروز چالشی است برای روابط خارجی آمریکا ایران هست. در نتیجه اگر که آمریکا بتونه روابط مناسبی با ایران برقرار بکنه، این روابط به طور قطع بر روابط آمریکا و اسرائیل سایه خواهند افکن، مگر اینکه ایران از نظر اسرائیل خطری محسوب نشه.
سخنان شیمون پرز در حالی مطرح می شود که پیشتر جنرال دیوید پتریس، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه، نسبت به احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران ابراز نگرانی کرده بود. به گفته جنرال دیوید پتریس، لجاجت و پیچیده کردن وضع از سوی رهبران تهران همسایگان ایران و جامعه جهانی را واداشته بدترین سناریوها را درباره نیتهای جمهوری اسلامی پیش خود متصور شوند.
رئیس جمهوری اسرائیل تهدید کرد که احتمالاً محمود احمدی نژاد و ایران را مورد هدف قرار خواهد داد. گزارش مهرزاد پدرام بود. در گزارش دیگر در خاورمیانه ماجرای دستگیری ده ها تن از اعضای حزب الله لبنان در مصر بالا گرفته و عملیات گسترده برای یافتن ده تن دیگر از عوامل حزب الله در صحرای سینا ادامه دارد. به گفته مقام‌های مصری تا کنون 49 نفر از عوامل نفوذی حزب الله که هفته پیش دستگیر شدند مورد بازجویی قرار گرفتند. جزئیات این گزارش را از همکارم نادر صدیقی می‌شنویم.
شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعتراف کرده است که یکی از عوامل دستگیر شده در مصر به نام سامی شهاب از اعضای حزب الله است، ولی ادعای مقام‌های مصری را مبنی بر اینکه افراد دستگیر شده حمله‌هایی را در مصر تدارک می‌دیدند تکذیب کرد. دادستان کل مصر 49 نفر اعضای دستگیر شده حزب الله را به عنوان جاسوسان حزب الله و تلاش برای انجام عملیات تروریستی در مصر متهم کرده است. روز دوشنبه یک مقام امنیتی مصر نیز که نامش فاش نشده اعلام کرد که دستگیر شدگان به وجود 10 نفر دیگر اعتراف کرده اند که در صحرای سینا پنهان شده اند. افراد دستگیر شده از شهروندان لبنان، سوریه، سودان، مصر و فلسطینی هستند. رهبر حزب الله لبنان مدعی است که سامی شهاب مأمور حزب الله میکوشید جنگ افزارهای نظامی به نوار غزه منتقل کند تا در اختیار گروه حماس قرار گیرد. خبرگزاری ها گزارش می دهند که هفته گذشته اسرائیل نسبت به حمله های تروریستی به شهروندان خود که از نواحی توریستی صحرای سینا دیدن می کنند هشدار داده بود. روز دوشنبه یک جهانگرد اسرائیلی در شهرک ساحلی نویبع در سینا از سوی یک کارگر لیبیایی با چاقو زخمی شد، ولی گزارش ها حاکی از آنند که این حادثه نه به دلایل سیاسی بلکه به خاطر دزدی روی داده است. مقام های امنیتی مصر نگرانند که 10 تن عوامل حزب الله پیش از دستگیری بتوانند از طریق تونل های مخفی خود را به نوار غزه در شمال صحرای سینا برسانند. گفته می شود این افراد در میان بومیان ساکن منطقه کوهستانی النخل پنهان شدند. بسیاری از بومیان این منطقه از راه فروش مواد مخدر و قاچاق زندگی می کنند. روزنامه های مصر در مقاله ها و گزارش هایی با لحنی تند شیخ حسن نصرالله را که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است مورد حمله قرار داده و در مورد تهدید امنیت مصر به وی شدیداً اخطار کردند. دولت مصر نسبت به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی و متحدانش در منطقه حساس است و در کنفرانس اخیر اتحادیه عرب در قاهره وزیر خارجه مصر بلند پروازی های تهران را بزرگترین خطر برای منطقه نامید. در برابر جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان دولت مصر را به دلیل امتناع از گشودن گذرگاه مرزی عرفه در نوار غزه در جریان حمله اخیر اسرائیل مورد حمله قرار داده و آن دولت را به حمایت از اسرائیل متهم کردند. دستگیری ده ها تن از عوامل حزب الله لبنان در مصر در واقع تازه ترین مرحله از بحران در منطقه به شمار می رود.
از ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب تا ساعت 2 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
ساعت 21:14 دقیقه و 4 ثانیه است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. تظاهرات و راهپیمایی عید پاک پس از 4 روز شامگاه امروز به وقت محلی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پایان می گیرد. حمایت از پیشنهاد پرزیدنت اوباما مبنی بر جهانی بدون جنگ افزارهای اتمی، خلع سلاح همگانی، انحلال پیمان نظامی ناتو، برپایی یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل، اوضاع افغانستان و بالاخره خروج کلاهک‌های باقی مانده اتمی آمریکا از خاک آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از جمله موضوع‌هایی بود که سخنرانان در راهپیمایی‌های عید پاک بر آنها دست گذاشتند. شرح بیشتر درباره این حرکت‌های مسالمت‌آمیز در گزارش همکار ما شهرام میریان.
Wir sind nach wie vor gegen einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren noch im Inland was zu suchen.
عید پاک یا روز رستاخیز عیسی مسیح 50 سال است که انگیزه‌ای به دست پیروان صلح در اروپا و دیگر کشورهای مسیحی جهان داده است تا با بهره‌گیری از تعطیلات این آیین مذهبی در راهپیمایی‌ها و تظاهرات خود به بازتاب دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعیشان بپردازند. تظاهرات و راهپیمایی امسال عید پاک در حدود 80 شهر بزرگ آلمان برپا شده و دیگر کشورهای اروپایی هم شاهد چنین حرکت‌های مسالمت‌آمیز بودند. یکی از چهره‌های سرشناس سیاسی در آلمان که در این حرکت‌های مسالمت‌آمیز خیابانی شرکت کرده، فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان است. به پیشنهاد پرزیدنت اوباما مبنی بر دنیای آری از جنگ افزار اتمی را به عنوان یک پیام مهم ارزیابی کرده و گفته است بمب اتمی دیگر ارزش نظامی و همینطور کاربرد ایجاد ترس و وحشت خود را از دست داده است. وزیر خارجه آلمان در ادامه همین سخنان خواهان بیرون راندن باقی مانده بمب‌های اتمی آمریکا شده است که همچنان در خاک آلمان نگهداری می‌شود. لغو و انحلال پیمان نظامی ناتو دیگر خواسته‌ای بود است که برخی از سخنرانان طرفدار جنبش صلح در آلمان در راهپیمایی عید پاک بر آن دست گذاشتند.
Wir wollen, dass diese NATO den Gang der Geschichte geht und endlich aufgelöst wird.
در جوار راهپیمایی‌های عید پاک، طرفداران جنبش صلح در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی با برپایی کاروانی از دوچرخه سواران هم به حرکت‌های صلح دوستانه خود در تعطیلات عید پاک ادامه دادند. برپایی یک دولت فلسطینی در کنار اسرائیل، برقراری آرامش و ثبات در افغانستان بدون بهره‌گیری از نیروی نظامی، خلع سلاح عمومی از سوی کشورهای قدرتمند اتمی جهان و بیرون راندن کلاهک‌های باقی مانده اتمی آمریکا از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از جمله خواسته‌های شرکت کنندگان در تظاهرات و راهپیمایی‌های عید پاک بوده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 21:17:32 است. در گزارش دیگر، اوو مورالس رئیس جمهوری چپگرای بولیوی که چندی پیش نیز به دعوت دولت محمود احمدی نژاد به تهران سفر کرده بود، 4 روز است که به اعتصاب قضا دست زده و تنها به جویدن برگ گیاهی اکتفا کرده است. این رئیس جمهوری سرخپوست در اعتراض به عدم تصویب قانون جدید انتخابات پارلمان بولیوی توسط نمایندگان مجلس غذا خوردن را کنار گذاشته است. مانیا منصور با جزئیات بیشتر.
اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی روز گذشته اعلام کرد همچنان به اعتصاب غذای خود که وارد سومین روز شده است ادامه خواهد داد تا زمانی که نمایندگان مجلس مخالف دولت در این کشور به تغییر قانون انتخابات رأی دهند. قانونی که به حامیان او در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در ماه دسامبر سال جاری کمک خواهد کرد. بر اساس قانون جدید، سهم روستاییان و کشاورزان بولیوی در مجلس این کشور افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری چپگرای بولیوی گفته است، در اعتراض به تلاش نمایندگان اپوزیسیون برای متوقف ساختن تغییر قانون انتخابات مجلس بولیوی از روز پنجشنبه هفته گذشته از خوردن غذا اجتناب کرده و قصد دارد اعتصاب غذای خود را تا 18 روز ادامه دهد. مخالفان راستگرای دولت مورالس از این بیم دارند که در صورت تصویب کامل تغییر قانون انتخابات نمایندگان مجلس، کرسی‌های بیشتری در اختیار مردم فقیر قرار گیرد و شانس مورالس برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دسامبر سال جاری بیشتر شود، زیرا او در بین مردم روستایی و فقیر بولیوی محبوب است. نمایندگان مجلس بخشی از تغییر قانون انتخابات پارلمان را تصویب کردند، اما به طرح انتخاباتی جدید که در آن 14 کرسی برای اقلیت‌های بومی در نظر گرفته شده رأی ندادند. به نوشته رویترز، مورالس که اولین رئیس جمهور سرخپوست بولیوی است، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دولتی بولیوی گفت: مسیح از زندگی خود برای فقیران گذشت و ما اینجاییم تا زندگی‌مان را به فقیران بدهیم. او که به نظر می رسید در وضعیت جسمانی مطلوبی به سر می برد گفت احساس آرامش می کنم. اوا مورالز از متحدان و دوستان نزدیک هوگو چاوز رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا است. او به مدت 3 شب روی تشکی بر روی زمین دفتر ریاست جمهوری خوابیده بود، در حالی که در اطرافش پلاکارت‌های دست‌نویس از جانب طرفدارانش دیده می‌شد و برای رفع گرسنگی برگ‌های کوکا را می‌جوید، گیاهی که از آن از جمله برای تهیه ماده مخدر کوکائین نیز استفاده می‌شود و خانواده رئیس جمهوری فعلی پیشتر صاحب یکی از مزارع آن در بولیوی بوده است. به نوشته رویترز، آقای مورالس در مصاحبه تلویزیونی مخالفان خود را نژادپرست، فاشیست و خودخواه نامید و گفت آنها می دانند که ما می توانیم با 2/3 آرا در انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر برنده شویم. رای گیری های اخیر در کشور بولیوی نشان می دهد که مورالس با نزدیکترین رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری فاصله زیادی دارد. و از زمان به قدرت رسیدنش در سال 2006 تا کنون در میان مردم بولیوی محبوبیت بسیاری کسب کرده است. آقای مورالس گفت در سال 1998 نیز در اعتراض به سیاست دولت در مورد مزارع کوکا 18 روز دست به اعتصاب قضا زده بود است، اما به علت ملاحظات پزشکی پس از مدتی اعتصاب خود را شکست.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدیم از اقدام عجیب رئیس جمهوری بولیوی و اعتصاب قضای او.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در پی درگذشت 2 تن و زخمی شدن 8 تن دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز در جریان سانحه‌ای که برای سرویس عیاب و ذهاب دانشجویان این دانشگاه روی داد، دانشگاه آزاد تبریز از روز یکشنبه شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان و تعطیلی کلاس‌های درس بود. برای آگاهی بیشتر از جزئیات حادثه و نیز دلایل اعتراض دانشجویان، علیرضا کرمانی با سلمان سیما، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران، به عنوان سخنگوی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز گفتگوی انجام داده و علت تجمع و اعتراضات را پرسیده است.
دیروز تجمع چند هزار نفری در حدود 3000 نفر در دانشگاه آزاد واحد تبریز انجام شد. در بین متحسنین اعلام شد که دانشجویان 3 روز عزای عمومی خواهند داشت و اعلام شد که کلاس ها تعطیل خواهد بود. امروز هم اکثر کلاس ها توسط خود دانشجوها تعطیل شد و بین دانشجوها یک فضای ناامیدی و یأس و غم‌زدگی وجود داره. روابط عمومی دانشگاه برای سرپوش گذاشتن روی بی‌کفایتی مسئولین شهری و مسئولین خود دانشگاه در جای جای دانشگاه پلاکارت‌های سیاه نصب کرده که تسلیت گفته. 2 تا از دانشجویان دختر متاسفانه جانشون رو از دست دادند و 8 نفر هم در بیمارستان هستند که وضعیتشون آنچنان مساعد نیست.
آقای سیما، درباره خود حادثه ممکنه توضیح دقیقی بدین که اصلا حادثه چگونه روی داد؟
در مجتمع مرکزی دانشگاه تبریز 24 هزار دانشجو تحصیل میکنند و خارج از شهر قرار داره. برای فاصله شهر تا دانشگاه با هماهنگی مدیران شهری و مسئولین دانشگاه سرویس های قرار داده شده، ولی متاسفانه این سرویس ها تعدادشون کافی نیست. ازدحام دانشجو تو این سرویس ها زیاد هست. دیروز هم اون مینیبوسی که دچار سانحه شده بوده بیش از اندازه ظرفیت و حتی بیش از صندلی های خودش دانشجو سوار کرده بوده. شیب تندی داره این مسیر. البته مسیرهای دیگه هم به شهر وجود داره که متاسفانه رسیدگی نمیشه. این مینیبوس در همین شیب تندی که داشته میرفته ترمز خالی میکنه و دچار تصادف میشه و چند تا از دانشجوها متاسفانه زخمی میشن و 2 تن از دانشجوان هم جان خودشون رو از دست میدن.
در نقل قولهایی که از دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در برخی خبرها اومده ذکر شده که چنین حوادثی در دانشگاه آزاد تبریز سابقه هم داشته.
در سال 85 هم به دلیل ازدحام بیش از اندازه و بیش از حد متاسفانه یکی از دانشجویان دختر حین راه که مینیبوس داشته میرفته از مینیبوس پرت میشه بیرون و جان خودش رو از دست میده. البته دانشجوها همون موقع هم اعتراض کردند. 4-5 روز تحصن و اعتصاب در دانشگاه ادامه داشت. مسئولین شهری قول افزایش سرویس ها رو میدن. این افزایش سرویس ها در حدود یک هفته انجام پذیرفت، ولی متاسفانه بعد از اون هیچ امکاناتی اضافه نشد و همون افزایش سرویس ها هم موقتی بود که اگر توجه میشد همون موقع ما شاهد تکرار چنین وقایعی نبودیم.
گفته میشه از سوی آقای جاسپی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران هم گویا کمیته‌ای برای بررسی علل وقوع این حادثه تشکیل شده.
بله، اونجور که ما هم شنیدیم کمیته رو برای رسیدگی به این قضیه تشکیل دادن.
آقای سیما، حالا پس از حادثه خواسته های دانشجویان متحسن در دانشگاه آزاد تبریز چی هست؟
خواسته های متحسنین عذرخواهی رئیس واحد نامه دکتر عزیز جوانپور بوده که از مدیران اصولگرا هستند، تشکیل شورای صنفی و استعفای مدیر ترابری دانشگاه که تا حالا عذرخواهی رئیس واحد انجام پذیرفته.
در گزارش دیگر، کیوان صمیمی روزنامه‌نگار ایرانی که پیشتر به خاطر جرائم مطبوعاتی محاکمه شده بود، به شکل غیابی محکوم به گذراندن یک سال در زندان شد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
شعبه 76 کیفری استان تهران کیوان صمیمی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. حکمی که به شکل رسمی به متهم و وکیل مدافع او ابلاغ نشده، اما آقای صمیمی آن را به صورت شفاهی از مجاری غیر رسمی شنیده است.
توی بهمن ماه 87 جلسه دادگاه تشکیل شد بدون حضور من و وکیلم و من رو مجرم شناختم، تا اینکه هفته قبل از طریق دامنم که ایشون از اجرای احکام زنگ زده بودم که فلانی رو برای اجرای حکم معرفی میکنیم به اجرای احکام.
در حالی که دادگاه میگوید حکم به وکیل مدافع آقای صمیمی ابلاغ شده، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه به همراه وکیل مدافعش در مراجعه به این شعبه تشکیل دوباره دادگاه و واخواهی حکم صادر شده را درخواست کردند.
دلیلشون این بود که این حکم رو به وکیل برای ایشون فرستادی و دادگاه پذیرفت که ابلاغ به وکیل یا من نشده، اما گفتن که به صورت الساقی و الساق شده به دیوار دفتر و محل کار وکیل.
ماهنامه نامه نشریه تئوریک و تحلیلی بود که به دلیل انتشار مطالبی از برخی فعالان جامعه مدنی ایران که گرایش‌های ملی و مذهبی داشتند، به عنوان نشریه ملی مذهبی‌ها شناخته می‌شد. این ماهنامه سال 1385 خورشیدی به همراه روزنامه شرق و نشریات حافظ و خاطره از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. در آن زمان هیئت نظارت دلیل توقیف این نشریه را انتشار بهاریه‌ای از سیمین بهبهانی، شاعر معاصر ایرانی، اعلام کرد. کیوان صمیمی میگوید که در جریان دادرسی این پرونده دلایل سیاسی پررنگ‌تر از دلایل حقوقی بود و از همین رو موضوع چاپ بهاریه سیمین بهبهانی رنگ باخت و بر تعداد اتهام‌ها افزوده شد.
توقیف شد چون توقیفش دلیل محکم پسندی نداشت، مدت زیادی روش کار شد و پنجاه چند شماره رو که منتشر شده بود یکی یکی و با دقت بررسی کرد و بعدم ارسال شد به دادگاه.
در نهایت دادگاه کیوان صمیمی را در سه مورد مجرم شناخت: نشر مطالب خلاف اسلام و خلاف جمهوری اسلامی، تشویق به برهم زدن امنیت و منافع جمهوری اسلامی و افترا و توهین به نهادها و افراد. علیرضا کرمانی همکار رادیو فردا که در هنگام انتشار آخرین شماره ماهنامه نامه دبیر تحریریه این نشریه بود، معتقد است دلیل توقیف این نشریه در آن هنگام به ظاهر محکم پسند به نظر نمی آمد.
به نظر میرسه هیئت نظارت بر مطبوعات بعد از اینی که دلیل توقیف نامه رو چاپ شعر خانم سیمین بهبهانی اعلام کرد، خودشون متوجه شدن که این شعر همونطوری که ما توضیح دادیم در همه رسانه‌های داخلی و خارجی از روی کتاب چاپ دوره آقای احمدی نژاد برداشته شده و تو نشریه اومده و خب این دلیل قانع کننده نمیتونست باشه برای توقیف یک نشریه.
از آقای کرمانی میپرسم آیا ماهنامه نامه پیش از آن با اخطار جدی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات روبرو شده بود؟
هیچ گونه اخطار جدی یا تذکر جدی ما دریافت نکردیم. دو سه مورد اداره نظارت بر مطبوعات داخلی یادآوری‌ها و تذکراتی داده و برخی شما پذیرفتیم که بله، یه نشریه 120 صفحه‌ای جدی به هر حال توش غلط هم ممکنه پیدا بشه، ولی هیچگاه نه روش نامه روش توهین بوده، نه روش براندازی بوده، نه اعضای تحریریه نامه و نه مدیر مسئول نامه.
در گذشته نیز همزمان با توقیف روزنامه نشاط که به گروه‌های موسوم به اصلاح طلب نزدیک بود، لطیف سفری مدیر مسئول این روزنامه با مجازات زندان روبرو شد.
به گزارش وبسایت کمیته دفاع از آزادی روزنامه‌نگاران،
جمهوری اسلامی ایران از لحاظ زندانی کردن روزنامه‌نگاران در میان کشورهای جهان مقام ششم را دارد. وبسایت این گروه مدافع حقوق روزنامه‌نگاران می‌نویسد در سال 2008 میلادی 30 روزنامه‌نگار در ایران مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.
با این گزارش مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی برای شما آرامش و سلامتی آرزو دارم. روزگارتان خوش.